بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 16 سطر 16 هم قد قال به تعطیل ای ان معرفت ذاتی تعالی و صفاته لنا ازا قلنا انه موجود و فهمنا من هزالک المفهوم البدیهی فقط جهاد اشتراک بحثمون در اشتراک معنوی وجود بود. چهار دلیل اقامه کردیم بعد مدعا. دلیل پنجم هم دیروز بخشش گفته شد، تتمهش هم امروز انشاءالله میخوام بگیم. دلیل پنجم این بود که اگر ما اشتراک معنوی وجود قبول نکنیم لازم میاد تعطیل. بعد گفتیم تعطیل یعنی تعطیل ذهن از معرفت خدا، یا تعطیل یعنی تعطیل عالم از وجود مبدأ و خالق. حالا بستگی داره این که چجوری مطلب رو مطرح کنیم. اگر یه جوری مطرح کردیم اون محصول لازم میاد، یه جوری دیگه مطرح کردیم محصول دیگه. آنچه در دیروز گفته شده بود این بود که خصم ما قائل به اشتراک لفظی است به خاطر اینکه محضوری که خودش فکر میکرده پیش نیاد و محضور سنخیت بود، سنخیت بین علت و معلول بود. میگفت اگر قائل به اشتراک معنوی وجود بشیم سنخیت بین علت که وجود خداست و معلول که وجود ما هست لازم میاد، و چون سنخیت بین علت و معلول باطله پس ما حق نداریم قائل بشیم به این که وجود مشترکی معنویست، بعد قائل بشیم به این که وجود مشترکی لفظی. بعد ما اشاره کردیم که شما بین مفهوم مثلا خلق کردید که این بحثش دروز گذشت، امروز باش کاری نداریم. تازه آخر همین استدلال هم بهش اشاره میکنم، اونجا اگه لازم بود من توضیح میدم، شاید اون احتیاج به توضیح هم نداشته باشم. اما قرار شد ما درباره سنخیت بحث کنیم که آیا سنخیت معناش چیست، و بعد از اینکه معناش معلوم شد آیا حق است یا ناحق. معنا کردیم سنخیت رو به اینکه سنخیت بین علت و معلول سنخیت بین شیء و فعل است. پس اول معنا کردیم، بعدم حکم کردیم که این سنخیت رو داریم، نه تنها داریم بلکه لازم است داشته باشیم. اول من توضیح بدم شیء و فعل در اینجا یعنی چی، که سنخیت بین شیء و فعل روشن بشه. یه وقت میگیم این شیء سنخ اون شیء، این جسم اون جسم، این مثلا مجرد اون مجرد. یه وقت میگیم سنخ اوست یعنی چنان، یعنی چنان است که میتواند رو حکایت کند. این عکسی که رو کاغذ کشیده شده از این وجود خارجی زید سنخ زیده، بله حکایت نمی کرد. اما سنخ در چی؟ فقط در حکایت کردن. ولی این عکس سایه زیده، خود زید که نیست، خصوصیت زیدم نداره. زید حرف می زنی نه، را می ری نه، و خیلی چیز دیگه. پس سنخیت به این معنی نیست که آنچه آن دارد این داشته باشه. سنخیتی در اینجا، چون سنخیتی بین شیع و شیعه. اگه سنخیتی دیگه بود و یه جور دیگه معنیش میکردی، اما چون سنخیت بین شیع و شیعه، ما اینطوری معنیش میکنیم، یکی حاکی یکی محکی، سنخیت در همینه. و اینم روشنه که اگر سنخیتی نبود حکایتی نبود. مگه میشه عکسی که اصلا هیچ شباهتی است به قول خودمون هیچ سنخیتی با زید نداره بیار از زید حکایت کنه؟ شدنی نیست. سنخیت دیروز توضیح داده شد و من چند جور توضیح برش آوردم، اما امروز میخوام کامل ترش کنم. اصلا سنخیت بین شیع و فیعه، یعنی یکی حاکی یکی محکی. سنخیت در همین حدی که بتواند یکی از دیگری حکایت کنه، و این اتفاق میفته در خلوت که از خدا حکایت کنه. همه آیت هم پس سنخیت بین خدا و موجودات هست و به همین جهت سنخیت حکایت میکنه. حالا زید رو شما ملاحظه میکنید، عکسش رو ملاحظه میکنید، اینطوری میگید که این خودشه. عکس زید رو نگاه میکنید میگه خودش، یعنی خیلی نقاش خوب کشیده، این عکس خود زیده، در حالی که خود زید نیست. خیلی تفاوت با زید داره، فقط در حکایت کردن این زید، در حکایت کردن این زید و این زید رو درست حکایت میکنه، اونجوری که باید حکایت میکنه. موجودت همه فعی خدا، همه شون فعی خدا و خدا رو حکایت میکنه. منتها گفته میشود هر کدام صفتی از صفات الهی رو حکایت میکنه. یکی ممکنه صفت غضب رو حکایت کنه، یکی صفت رحمت رو حکایت کنه، یکی فلان صفت، یکی فلان صفت. انسان تمام صفات الهی رو حکایت میکنه، اون تا بالقوه نه بالفعل. معصومین تمام، یه مثال پیغمبر ما علیه السلام تمام صفات خدا رو حکایت میکنه بالفعل، نه بالقوه بلکه بالفعل. اون تا درجه حاکی و درجه محکی فاصله داره، حالا فاصلهش هم بی نهایت. اینا توجه دارید، من کوتاه دارم میگم رد میشم. این بحث من تکرار کردم به خاطر اینکه دیروز بعد از کلاس مشکلاتی زیادی فراهم شده بود و من صلاح دیدم دو مرتبه بحث تکرار کنم، این توضیحاتی بدم که دیروز نگفتم. خب تا اینجا روشن شد. الان توی این کلامی که ما میگیم همه موجودات سنخیت دارن با خدا، هیچ شبهه دیگه نداریم، چون سنخیت معنیشی نیست که هر جور خدا هست ما هستیم. شباهت نمیخوام درست کنیم که ما به خدا شبیه. میخوام بگیم ما کاملا میتونیم خدا رو حکایت کنیم، هر موجودی میتونم باند خدا رو حکایت کند، ولذا آیت خداست. ما یک آیت تمامیم که میتونیم کاملا حکایت کنیم، منطقه بلغوه هستیم. اگر بلفل شدیم کامل میشیم، بلفلش هم داریم، موجوداتی که بلفل حکایت از خدا میکنند داریم. پس خداوند با همه ما سنخیت داره، ما با همه خود با خدا سنخیت داریم، همه ما با خدا سنخیت داریم. اون تا سنخیت به این معنی سنخیت بین شیء و فعل، ایشون میگه لازمه اینطور. همیشه شما میبینید از معلول میتونید پی به علت برید. چرا میتونید از معلول پی به علت برید؟ چون معلول حکایت میکنه از علت، آیت علته، سنخیت داره با علت، یعنی همین سنخیت بین شیء و فعل.
حکایت که
میگی
همین
قضی
که میگه که من یه علتی دارم
به همین حد، بله این دیگه پایین ترین حد حکایت، ولی بالاترش هم هست. کسی اگه بتونه پیغمبر رو بشنسه که نمیشنسه، که خودشون نفهمیدن من و حضرت علی میشنسه، حضرت علی نم من میشنسن، هیچ که مدتر نمیشنسه، حقا هم همینه. ولی اگه فرض کنیم پیغمبر شناختن، تمام اوصاف الهی رو در مرتبه امکانی تو این پیغمبر داریم میبینیم، بنابراین میتونیم خدا رو از همین طریق بشناسیم. اونتا بگیم صفات این بزرگواران امکانی، صفات خدا وجود است. اگر ما بتونیم بشناسیم از معلول پی به علت میبریم کامل، ولی حداقل حکایت همین چیزی شما فرمودید، این علت نشون میده که این معلوم نشون میده که علت هست. ما میخوام بگیم بیش از این هم نشون میده، ولی بگه حداقل حکایت هست، حداقل حکایت بین علت و معلول هست و همین معنی شیوفه منتها در مطلب ناصر. در مطلب عالیش هم ما معتقدیم و مصرریم که هست، منتها ما باید این موجود رو بشناسیم تا از طریق اون موجود خدا رو بشناسیم.
استاد
الان
شما سنخیت رو به حکایت یعنی معنی فرمودید؟
سنخیت بین فی و شی رو، نه سنخیت به من حکایت کردی، نگفتن سنخیت به من حکایت کردی، سنخیت بین شی و فی به من حکایت کردی. یکی میشه محکی، یکی میشه آنکی، نه هر سنخیتی. ما سنخیت داریم که این از سنخونه، یعنی حقیقتشون یکیه. اینه در مورد خدا هیچوقت نمیگیم که حقیقت معلول به حقیقت علت یکی، اینه هرگز نمیگیم. اینجور سنخیت اصلا مراد ما نیست. شاید اونه که گفتن اگر ما قائل بشیم به اشتراک معنوی معتقده به سنخیت شدیم، حالا گذشته از این که اشتباه این مفهوم اصلاح کردن، شاید سنخیت رو به معنی دیگه گرفتن. حتما هم همینطوره، سنخیت رو به معنی گرفتن که ازش شباهت شباهت در بیاد، که مرحوم ثبت بدیم که ما منظورون از سنخیت سنخیتی نیست که از توش شباهت در بیاد، سنخیتیه که از توش آیتیت در بیاد و حکایت در بیاد. اینو مراد ماست. این که دیگه لابده منه، نمیتونی نفیش کنی. و حالا مقدار حکایت چقدر هست رو مختلفه، حداقلش اینه که معلول حکایت میکنه از این که علت هست، این دیگه حداقل حکایت و این هم دارد و سنخیت میکنه. بالاخره این در وجودش هست، اونم در وجودش هست، یعنی سنخیت بین دو وجود.
ولی به نظر میرسش فی باید یک گوهره دیگری داشته باشه که ثمرش میشه حکایت گری.
چی؟
فی این حکایت گری ثمره ای
چیه؟ بله، در همه فی ها همینطوره. در همه فی ها همینطوره که ذاتی دارد که حکایت میکند، ولی در فعی که در مقابل خدا میگیم ذات حاکیست، حکایت کردنش هم حاکیست. خوب دقت کنید، این مرآت حکایت میکند از این صورتی که توش افتاده، ولی دیوش حکایت نمیکنه، شیشه حکایت نمیکنه، مرآتش حکایت میکنه، حکایتگریش هم حکایت نمیکنه، فقط اون مرآت حکایت میکنه. ولی ما هم مرآی الله هستیم دیگه، نه نمیتونیم بگیم این که بخش ما حکایت نمیکنه، دیوه حکایت نمیکنه، شیشه حکایت نمیکنه، حکایتگری حکایت نمیکنه. ما حتی حکایتگریمون حکایت میکنه، چون صرفا ربطی، چون صرفا ربطی کاملا حاکی هستیم. یعنی هر چیزی از هر صفتی از اوصاف، هر واقعیتی از واقعیت خودمون نگاه کنیم حکایت درش هست. این دقیقه ها فکر بکنید قبولش میکنید. حالا اینا فعلا مورد بحث من نیست، من خواستم توضیح بدم که سنخیت بین علت و معلول لازم است، اونم سنخیت بین شیء و فعل. حالا این یه خود توضیح بیشتر داده باشه. سنخیت رو دو قسمه، یکی سنخیت بین دو شیء عرضی، یکی سنخیت بین دو شیء طولی. مثلا این انسان با اون انسان در عرض همه بینشون سنخیته. سنخیت یعنی چی؟ یعنی اینم انسان اونم انسان، حقیقتشون یکیه. این دیگه شیوفه نیست، این بالاتر شیوفه، این فقط حکایتگری نیست، نشون میده که حقیقت هم یکیه. حالا که سنخیت در فلان عرض داشتن معنیش اینه که عرضشون هم یکیه. پس در سنخیت و عرضی سنخیت فی و شی مطرح نیست، سنخیت همون سنخیت است که تیزن ماهاست. اون توی سنخیت عرضی به ذهن میاد، اشعری و اینا هم که به این مشکل مبتلا شدن این نوع سنخیت تو ذهنشون بوده که بعد گفتن اگر ما این سنخیت رو قائل بشیم خدا رو شبیه خودمون قرار دادیم. ولی این شد سنخیت مورد ما بحث ما نیست، ما سنخیت عرضی نمیگیم، ما سنخیت طولی رو میگیم. یعنی بین دو شیء که طولی هستن، یکی علت یکی معلوله، سنخیت میگیم. و سنخیت بین دو شیء طولی همونطور که عرض کردم فی و شیئه، سنخیت دیگه نیست. روشن مطلب ردشن؟ چون دیگه ظاهرن مطلب حل شد دیگه، هیچ خلاف واقع هم نشد. این که میگن شما بین خدا و خلق سنخیت قائلید، به ما هم میگن، به فیلسوف هم میگن، ما چه نه، ما مونده تا فیلسوف بسن. به فلاسفه میگن شما قائلید و پس خدا رو شبیه خلق، خلق رو شبیه خدا قرار میدید، در واقع نفهمیدن مورد سنخیت چی؟ اینو چه اشکال میکنه نفهمیدن مورد سنخیت چی؟ اولا سنخیت سنخیت بین دو شیء ارضی نیست، بین دو شیء طولی. ثانیا سنخیت بین دو شیء طولی اون سنخیت خاص نیست، سنخیت بین شیء و فعله و شیء و فعل که بیان کردیم
سنخیت بین شیء
حکایت مراد
منجر به مشترک معنوی میشه. اگه بگم فی آیه شیء مشترک معنوی چطور ما اثبات میکنیم؟ فقط صرف آیتیت رو الان شما اینجا میتونید اثبات کنیم.
ما بحث اشتراک معنوی رو جدا کردیم از این بحث. دیروز گفتم دیروز این دلیل برای اشتراک معنوی نیست، این محظوری که اونا رو به اشتراک لفظی انداخته، محظوری که اونا رو به اشتراک لفظی معتقد کرده، اون محظور رو داریم رد میکنیم. اما دلیل اونا اشتراک معنوی چیه؟ یه چیز دیگه همش چیش تا دلیل داریم شروع شون سنخیت اینا نیست. ما از سنخیت نمیخوام اشتراک معنوی درست کنم. اونا به خاطر محظور سنخیت اشتراک لفظی رو معتقد شدن، اشتراک معنوی رد کردن. ما میگیم نه، سنخیت رو طوری معنا کنی که برای اشتراک معنوی محصول درست نکنه، نه اشتراک معنوی رو اثبات کنه. حالا برفرضم با بخوام از سنخیت اشتراک معنوی رو به نظر به دست بیاریم، توانایش رو داریم، ولی من الان وارد اون بحث نشدم. شاید تو شرح که میگه تشرح مرحوم سبزواری که میگستم یه توضیحاتی بدم که از همون سنخیت هم شما میزینید اشتراک معنوی در بیارید، ولی ما الان نمیخوام این کار بکنم. ما میخوام سنخیت رو معنا کنیم تا محظوری که اونها رو بادار کرده به اشتراک لفظی محظور ازشون بگیریم. الان نمیخوام اشتراک معنوی رو از این طریق ثابت کنیم، اشتراک معنوی رو بعدا ثابت میکنیم انشاءالله با طریق پنجم. طریق قبلی که هیچ، طریق پنجم که ما میخوام ثابت کنیم از سنخیت استفاده نمی کنیم. بر فرض هم استفاده کنیم از میکنم درسته، اونتا با بیانی که انشاءالله گفته میشه. اما الان ما سنخیتی رو که اونها منشأ تخریب اشتراک معنوی دونستن داریم معنا میکنیم که نتونه اشتراک معنوی رو تخریب کنه، نه که بتونه اشتراک معنوی رو اثبات کنه.
ولی خاص مدعی اینه که همون سنخیت قاطر رو لازم داره اشتراک معنوی.
بیاد ثابت کنه. ولی ادعا کردن خیلی آسونه. بیاد ثابت کنه که ما اون سنخیت رو گفتیم. ما چون سنخیت رو نگفتیم، اون پیش خودش یه سنخیتی تصور میکنه که ما نگفتیم، یعنی مقایل مشترک معنوی نگفتن. میگه چون این سنخیت باطله پس حرف شما باطله، ما اصلا طرف این سنخیت نرفتیم.
تشبیه کردن سنخیت به شیعه اون طبق نگاه صدرا میشه دیگه، یعنی یه وجود رو با مراتب داره میبینیم.
البته شیعه رو حتی مشان قائل هم منطقه صدرا قوی تر، عرفان قوی تر از صدرا باز.
عرفان هم حرف از شیعه میزنه؟
بله، عرفان دیگه خیلی قوی تر. صدرا که قائل به تشکیک شیوفه قائله،
شیوفه حکایت از مولی صدرا داره که مراتب یه وجود رو در نظر گرفته، داره مرتبه یه مرتبه شیعه یه مرتبه فعیه.
نه این حال توضیح میده، این حالا فرقی نمی کنه،
چون هر شیعه و هم فعیه هر دو وصف وجود دارن قرار میگیرن، فقط ماهیت اینجا مطرح نیست.
وجودا چه متباین باشند، چه تشکیکی باشند، چه وحدت وجود قائل باشند که عرفانیه در همه حال شیوفه داره. حالا توضیح داده میشه. من این مطلب اول بود که ظاهرن تموم شد، من دو تا مطلب میخواستم بیان کنم، این مطلب اول بود تموم شد.
آجا اگر کسی سوال کنه حالا جدای از این بحث اشتراک معنوی چگونه سنخیت درست میکنه، شما جوابتون این که هم سنخیت شیوفه فرق راست میکنه
اشتراک معنوی چطور سنخیت درست میکنه؟ سنخیت تو مفهوم درست میکنه، کسر ربطی به بحث ما نداره، هیچ ایرادی بر ما نمیشه. شما میپرسید با سنخیت چه اشتراکی درست میکنی؟ من میگم سنخیتی که که حاصل اشتراک من نیست، حاصل اشتراک من نیست، سنخیت در مفهوم هم
بله؟ فرمودی دیرست خلط مفهوم مصاب.
بله، خلط مفهوم مصاب. البته نمیخوام بگیم مفاهیم سنخ همه، مفاهیم متباینه، ولی مفهوم واحد در مراتب مختلف یا در ماهیات متباینه اینا مشترک معنوی هستند و سنخیت به همین حد دارن. تو اما مطلب دوم گفتن، این مطلب دوم ربطی به این بحث فعلی ما نداره. وقتی وارد بحث در اشتراک معنوی وجود شدیم همونجا باید این سوال میشه، که اشتراک معنوی وجود این اختزا رو دارد و این اختزا باطل. اونجا باید گفته بشه. ولی خب حالا دیروز رو من گفتم، من نمیدونم میخوام جواب بدم جایگاهش اونجاست. گفتن اگر مفهوم وجود مشترک معنوی باشد، چون امر واحد می شود و امر واحد از متباینات انتزاع نمی شوند، بنابراین باید بگیم واقع وجود واحده. واقع وجودی که ما مفهوم وجود ازش می گیریم واحده، و الا مفهوم واحد به ما نمی ده. اگر واقع وجود متباین بود، از این متباینه ما نمی تونستیم مفهوم واحد به دست بیاریم. در حالی که مفهوم واحد به دست میاریم، پس معلوم میشه اون واقعیت خارجی تعدد و تباین نداره، بلکه اون هم واحد. گفتم بله، جوابی که دادم این بود. حالا اونجا مختصر گفتم، قرار شد مفصل اینجا بگم. جوابی که دادم این بود که بله، این وحدت مفهوم منتزع دلالت میکند در وحدت اون خارجی که منتزع اون منهه. این منتزع واحده، اون منتزع اون منهه واحده، دلالت میکند بر این که حقیقت وجود واحد. مفهوم وحدت مفهوم وجود دال است بر وحدت حقیقت وجود. منتها صدرا میگه حقیقت وجود وحدت تشکیکی دارد، عارف میگه حقیقت وجود وحدت شخصی دارد. چون با توضیح داده بشه، مشا معتقدن که حقیقت وجود متباینه، اشکال بر اونها وارد، که این مفهوم واحد وجود از این متباینه چطور انتزاع شده. پس باید یا حقیقت وجود در همه یکی باشه، مراتب فرق کنه، یا اصلا ما یه وحدت شخصی برای وجود داشته باشیم، حتی مراتب هم فرق نکنه. به مشا اشکال میشه، ولی به صدرا اشکال نمیشه، به عرفا اشکال نمیشه. اونا معتقدن به این که حقیقت خارجی یکیه. منطقه یکی میگه تشکیک، یکی میگه وحدت تشکیکی، یکی میگه وحدت شخصی. فرق بین وحدت تشکیکی و وحدت شخصی رو شاید ما در آینده دو مرتبه بیشتر مطرح کنیم. بحث تشکیک وجود چه میشه، خیلی مسائل مطرح میشه و حل بشه. اینجا من یه اشاره مختصری میکنم. در وقت تشکیکی میگیم یک حقیقت وجود داریم که این حقیقت وجود دارای مراتبه. و همین مراتب چون متعددند و مقومه صاحبشون هست، یعنی وجود صاحبشون هستن، وجودهای متعدد درست میکنه، ولی نه وجودهای متباین، وجودهای متعدد درست میکنه. این یکی مرتبهش مرتبه وجوبه، این یکی مرتبهش مرتبه امکانه. هر دو وجودشون وجوده، منطقه یکی وجود کامل که به ازش تبیر میکنه به وجود واجب، یکی وجود قاصر و ناقص که ازش تبیر میکنه به وجود ممکن. و این مرتبه مقوم وجوده، یعنی خداوند که این وجود دارد، واجب بودن و کامل بودن مقومشه. نمیشه این کامل ازش بگیرید تا ممکنش کنید. اون ممکن هم قاصر بودن و ناقص بودن مقومشه، نمیتونید امکان ازش بگیرید تا واجبش کنید. روشنه دیگه. پس یک وجود در جهان داریم که همراه مراتب میشه و با هر مرتبه فردی رو میسازد. اگر این مراتب رو بردارید، یه وجود خالص میمونه که حقیقت وجوده. این مراتب رو بیارید، افراد باقی مونن که متعدد. این افراد تباین ندارن ولی تعدد دارن. چرا تباین ندارن؟ چون در حقیقت وجود شریکند. چرا تعدد دارن؟ چون مرتبه هاشون متعدده و این مرتبه متعدد هست شده مقومه، یعنی خداوند مرتبه وجوبش مقومش هست، ما مرتبه امکانمون مقومه. فقط شما میتونید اشکال کنید، بس خداوند حقیقتی دارد به علاوه مقوم یا به علاوه مرتبه، همیشه مرکب. ما مرکب بشیم اشکال نداریم، ما حقیقت وجود داریم به علاوه مرتبه امکان یا به علاوه مقوم، خب ما میشیم مرکب. مرکب بشیم اهمیتی نداره، مرکب هست. اما خداوند چطور؟ گفته شده که وجوب یعنی لا مرتبه بودن، همه مراتب دارن، این یکی لا مرتبه است، یعنی مطلقه، وجود مطلقه، وجودیست که به هیچ کدام از مراتب متعینه مقید نمیشه، حتی به اطلاق هم مقید نمیشه، حتی به اطلاق هم مقید نمیشه. یعنی گفته نمیشود وجودیست مطلق که بگیم پس وجود شد به علاوه قید مطلق. نه وجودیست مقید، نه وجودیست مطلق، به هیچ قیدی مقید نیست، نه به قیود مقیده، نه به اطلاق مقیده. این معنای بی مرتبه بودنه، یا معنای در صدر مراتب واقع شدنه. صدر مراتب دیگه نباید خودش مرتبه داشته باشه، باید اشراف بر همه مراتب داشته باشه، و الا اگر خودش مرتبه داشته باشه باز میشه معلوم او کمال محض است و وجود محض است. این خود محض بودن رو ما در انتزاع خودمون مرتبه برش درست میکنیم، اینطور نیست که مرتبه داشته باشه، ما در انتزاع خودمون برش مرتبه درست میکنیم. اگر مرتبه رو شما به وجود اضافه کنید، افراد ممکنه درست میشن، حالا یا مرتبه خیلی بالا میشه عقل، مرتبه متوسط میشه نفس، مرتبه دانی میشه ماده. پس همه مراتب سازنده موجود محدودند، و موجودی که محدودیست مرتبه ندارد. این مرتبه نداشتن مرتبه است، مرتبه نداشتن مرتبه است، نه مرتبه نداشتن قیدش باشه ها که بگید اطلاق قیدشه. مرتبه نداشتن مرتبه است، یعنی حتی مطلق هم نبودن، یعنی قید اطلاق نداشتن و بلا مطلق. حالا باید اسمش رو بذاریم مقسمی، نمیدونم میشه گفت یا نه، مطلق مقسمی هست ولی مطلق اسمی نیست.
این که شما بودید مرتبه مقوم وجود امکانیه، این مقوم بودن به چه معناست؟
مقوم بودن به این معناست که این لازم این مرتبه است و از این مرتبه جدا نمیشه.
ذاتی با برهان میشه،
حالا ذاتی با برهان یا اصلا اسمش ذاتی بذارید یا نذارید، ما اسمش گوشی مقوم. مقومه یعنی مرتبه سازه و جدا نمیشه، اونی که مرتبه داره به این مرتبه احتیاج داره.
پس اگر مرتبه رو ازش بگیرید وجودی به حقیقت باقی نمیمونه.
بله، اگر مرتبه رو ازش بگیرید وجودی باقی نمیمونه.
پس شما اگر در امکان وجود ممکن تردید کنید، این تردید سرایت میکنه به وجود ممکن.
اگر شما مرتبه وجود رو از عقل گرفتید دیگه وجود عقلی ندارید، اگه مرتبه دیگه دادی که وجود نفسی دارید، مرتبه هم بهش ندید اصلا وجود ندارید. وجود عقلی مرتبه عقلی دارد، اگر مرتبه عقلی رسید بگید دیگه وجود عقلی ندارید، نه عقل ندارید وجود دارد، عقل اصلا نیست، وجودش هم نیست، نه عقل هست و وجودش نیست، اصلا کل وجودش نیست. روشن مطلب شد؟ خب حالا وحدت تشکیکی روشن شد یه ذره. وحدت تشکیکی یعنی حقیقت واحد است، ولی این حقیقت در اشیاء دیگه هم پیدا میشه. دقت کنید این نکته، فرق بین وحدت تشکیکی و وحدت شخصیه. این حقیقت واحد در اون بعدی ها هم پیدا میشه، در مراتب دیگه هم پیدا میشه، در منتها در مراتب دیگه مقیده، در این یکی مطلق. هیچ، یعنی اون رو بعدا سوال کنید، بذارید این تموم بشه. بفرمایید.
آجا اون اشتراک اینجا شد وجود مقابل امتیاز شد؟
اونم وجوده، اینا دیگه نمیخوام وارد بشم، اینشان تو بحث تشکیل اینا رو عرض میکنم. اون مقدار که حاجته دارم میگه مقابل اشتراک مقابل امتیاز در اینجا یکی میشه، بعدی در این حال مرتبه ها مختلف میشن، اینا انشاءالا در جای خودش در بحث تشکیل میگن. اون مقداری که الان حاجت دارم دارم عرض میکنم که میخوام وحدت رو درست کنم. آخه معترض میگفتش که اگر مفهوم واحد باشه اون ما ينتظم منه المفهوم، یعنی اون خارج نباید واحد باشه، من فقط میخوام وحدت درست کنم، یه بقیهش کار ندارم، من تا یه بار وحدت تشریحی میخوام درست کنم، یه وحدت شخصی. پس در تشریح شما اینطور دارید که این حقیقت که در خدا موجود است، همین حقیقت محدودن در موجود دیگه موجوده، محدودن، این قول تشریح. ولی قول وحدت شخصی میگه یک حقیقت داریم به نام وجود، این حقیقت هم فقط در یه فرد موجوده که خداست، در یه شخص موجوده که خداست، در بقیه اصلا این حقیقت نیست، حکایت از این حقیقت در بقیه وجود داره ولی خود حقیقت نیست. همونطور که شما نور رو ملاحظه میکنید، نور حقیقت واحده، توی شعاع خورشید این حقیقت هست، توی خود خورشید این حقیقت هست، اما در اونجا که سایه تولید میشه این حقیقت شما پیدا نمی کنید، هرچی بگردید نوری نیست، نور پشت اون دیوار هست که دیوار روشن شده، این ور دیوار نوری نیست، سایه هست. سایه درست حکایت از نور میکنه ولی از نور هیچی نداره، پس اون حقیقت نور تو سایه نیست، حقیقت وجود یکیست و اون فقط مال خداست، بقیه موجودات به تصامم میگیم موجوده، اونا حکایت از این وجود رو دارن، نه خود وجود رو.
عدم میشن؟
نه، حاکیه. مگه میشه؟ مگه میشه عدم بشه؟
حاکیه نه،
یعنی در حکایت وجود دارد، در اصل وجود وجود ندارد، در حکایت از وجود حقیقت دارد، در داشتن وجود حقیقت ندارد. یعنی شما نمیتونید بگید سایه نور است، ولی میتونید بگید حاکی از نور است، بگید سایه نور، غلط گفتید دیگه.
لازم هر شما نگم ما دو وجود داریم، یه وجود حقیقی اون است بعد یه وجود حاکی هم داریم.
نه اینو وجود نمیگم، وجود حاکی است، وجود حاکی وجود نیست، وجود حاکی وجود نیست،
سایه هست،
اطلاق موجودان درش میکنیم، اطلاق موجودان درش میکنیم، مفهوم موجودان، ولی در میگیم در حد حکایت موجوده، نه در حد وجود، از اون حقیقت بهره ندارد، فقط حکایت از اون وجود میکنه. تو کار سخت همیشه باید سخته، ولی حالا به همین اندازه که من عرض میکنم توجه کنید، قبلا هم اینا رو توضیح دادم.
اصلا اون اشکال خلط بین مفهوم مصداق هم اینجا پیش نمیاد؟
نه خیلی اینجا پیش نمیاد، اینجا خلط مفهوم مصداق نیست. ملاحظه کنید ما یک حقیقت داریم، اگر بگیم این حقیقت همراه با مراتع در مادون حاصل تشکیک، اگه بگیم خود این حقیقت در مادون حاصل نیست، حکایت از این حقیقت در مادون حاصل نیست، میشه وحدت شخصی. اونطور این باید حل بشه، باید توضیح داده بشه، کاملا حل بشه. چون الان مورد بحث ما نیست، من وارد بحثش نمیشم. اگر یه وقت لازم بود این توضیح داده بشه، اون وقت کامل مطرحش میکنم. الان در همین حد توضیح دادم که اگر این حقیقت واحد در مادون وجود داشت همراه با مراتب، میگیم که تشکیک، وقت اون حقیقتی رو که همراه با مراتب باشه میگیم ممکن، اون رو که همراه با مراتب نیست میگیم واجب. پس حقیقت رو هر دو دارند، هم واجب دارد منتها بی حد، لذا ازش تبیری به واجب میکنیم، هم ممکنات دارند منتها محدود، لذا ازشون تبیری به امکان میکنیم. اینجا هم اون وجود دارد هم این وجود، اما اون وجود واجبی دارد، این وجود امکانی دارد، این بنابر تشکیک. بنابر عرفان فقط خدا وجود داره، یه شخصه وجود داره، دیگه کسی دیگه وجود نداره، وجود یعنی اون نور رو نداره، نه وجودی که شما دارید میفهمید. میگید مگه من گاهی از اوقات بعضی میگم تعجب استادم هستم، بهشون میگم که این سایه وجود نداره، میگه یعنی چی وجود نداره؟ سایه هست دیگه، مگه میشه گفت وجود نداره؟ میگم وجود نداره، نه سایه نیست، نمیگم سایه نیست، سایه هست، وجود نداره یعنی نور نداره. این غیر از اینی که من میگم وجود یعنی نور، حالا من میگم این سایه وجود نداره یعنی نور نداره، نه اون وجودی که تو ذهن شماست. شما وجود رو طوری دارین تصویر میکنید که نور نباشد، هم بتواند نور باشد هم بتواند سایه باشد. خب با توجه به این هم بر نور میتونید اطلاق موجود کنید، هم بر سایه میتونید اطلاق موجود کنید. ولی کسی که میگه من فقط به نور میگم وجود، به سایه نمیگم وجود، اون دیگه بر سایه عمل موجودان نمی کنه مگه مجازه هم. بر نور حمله موجودو میکنه، حقیقتا بر سایه حمله موجودو میکنه مجازا.
سایه اگر
نور
نداشته باشه
سایه نیست، سایه اگر نور نداشته باشه نه سایه
چه؟
سایه نور، سایه نور نداره دیگه، روشن سایه نور نداره.
استاد ظاهرن بین دو مفهوم وجود و وجود اینا الان حرف کردن، یعنی شخصی ها فقط وجود رو موجود میدونن،
فقط وجود رو موجودون میدونن، سایه رو موجودان مجازی میدونن، چون حکایت از وجود میکند بهش میگیم موجودون، نه چون خودش موجود است. چون حکایت از نور میکنه بهش میگیم منیر و نورون، نه چون نور دارد. سایه نور نداره ها، یکی گفت سایه نور داره، سایه نور نداره، خوب دقت کنید سایه نور نداره. ما هم سایه داریم، هم نور داریم، هم ظلمت داریم. این دیوار ظلمته، تعین و ظلمته. نور از خورشید میاد به این طرف دیوار میخوره، این طرف دیوار نوره، نور کسبی، خود دیوار ظلمته، اون ور دیوار سایه است. نور وقتی به ظلمت برخورد میکنه سایه تولید میکنه. اگر دیوار ظلمت نبود، نور ازش نفوذ میکرد، اون برم نور بود. مثلا شیشه نور رو این طرف میفرسته، اونی که تو اتاق میفته نوره، مثلا نوری که از پشت شیشه آمده. اما اگر شیشه چدر بود مثل دیوار بود، این طرف دیگه نور نمیفته، این طرف سایه میفته. و سایه غیر ظلمته، اون دیواره ظلمته، سایه ظلمت نیست. سایه ترکیبی است از نور و ظلمت. این تعبیری که من کردم تعبیر مسامیه، تعبیر درست اینه که سایه یعنی منع نور به توسط ظلمت، این معنای درست سایه است. سایه به معنای ترکیب نور و ظلمت غلطه. سایه به معنای منع نور است به توسط ظلمت. اگر نور به توسط ظلمت منع شد، از این منع سایه حاصل میشه و سایه خودش نور نیست، مرکب از نور و ظلمت هم نیست. بلکه وقتی منع از نور کردیم ظلمت حاصل میشه. ماهیت ظلمت، ماهیت ظلمت، هر جا بیاد مانع نفوذ نوره. نور اون ورش هست، مثل دیوار نور اون ورش هست، این ور سایه هست. اون ور یعنی چی؟ دقت کنید دیوارایی رو ملاحظه کنید. من سوال شما رو دارم جواب میدم. دیوارای ملاحظه کنید که کنار هم ردیف شده، نور خورشید از این ور میخوره، اون طرف سایه در میاد. حالا دیوار نگیرید، شیشه های رنگی بگیرید، این بره شیشه های رنگی که نور اون بر نمیدن، این بر چی داریم؟ این بر نور داریم، هیچ رنگی هم توش نیست. اون بر چی داریم؟ اون بر حکایت از این نور داریم، حالا نورای رنگی یا فقط سایه. اگه دیوار فرض کنی سایه، شیشه های رنگی فرض کنی، اون بر نور رنگی داریم. تشکیف میگه که اون طرف نور رنگیه، وحدت شخصی میگه اون وسایه است. این طرف نوره، اما این طرف کی نور ایجاد کرده؟ خورشید. پس این نوری که بر اثر خورشید حاصل شده نور امکانیه و همراه تعیین نیست. اون نوری که این نور رو داده نور وجودیه، اونم همراه تعیین نیست، حد و بی نهایت هست. بعد اون سایه ها همراه میشن با تعیین، چون سایه ها پشت هر دیواری میان، دیوار ها خودشون تعیین هست، سایه های متعدد درست میکنن با تعیین های متعدد. وقت یک نور داریم که نور امکانیست بهش میگیم وجود همون بسید، یه نور هم داریم که منیره که واسه این نور امکانی رو درست میکنه بهش میگیم واجب تعالی، اون میشه شمس الحقیقه، این میشه وجود منبسط، دیوارا میشن ماهیت ها، اون پشت دیوارا هرچی از سایه هست. تعدد مال اون سایه هاست، مال وجود منبسط نیست، چون وجود منبسط مبتلا به این تعینات متعدد نشده. اون سایه ها مبتلا شده، این طرف دیوارها نون واحد افتاده، هیچ تغییری هم نداره، اون ور دیوار سایه های متعدد افتاده، هر کدوم با یه تعیینی، یکی دیوار مثلا فرض کنید مخروطی شکله، اون طرف سایه مخروطی افتاده، یکی دیوار مستطیل شکله، اون طرف مستطیل افتاده، یکی دیوارش دایره واره، اون طرف سایه دایره افتاده. سایه ها به خاطر اینکه تعینات متعددن متعدد شدن، ولی نور اینوری این هیچ رنگی نداره، هیچ شکلی نداره، نه دایره است، نه مخروطه، نه هرم، هیچی نیست، فقط یه نوره. خداوندم که منیره که اون هیچ، اونم حدی نداره، اونم نه به این شکل نه به اون شکل. پس سایه ها متعددن چون متعین ها متعددن. این ور متعین ها که سایه نیست، نوره، اون واحده، خود منیر هم واحده. فرق بین این دوتا چیه؟ هر دو واحد شدن، فرقی نیست، یکی منیره یکی صادر از منیره، فرق بین واجب و ممکن بی نهایت، فرق کمی نیست. پس این طرف منیر است و نوری که افاضه کرده، وسط تعین است و تعدد، اون طرف هم سایه است و تعدد. مثال به اون چیز که عرض، مثال به اون مخروط و اینا که عرض کردم تو ذهنتون باشه، اون شکلایی که از این دیوار تو سایه نمودار میشه مال دیواره، مال نور نیست. به همین دلیل که نور این ور دیوار است این شکل رو نداره، وقتی میره اون ور دیوار شکل رو پیدا میکنه، نشون میده که این شکل رو از اون تعین ها گرفته. قبل از این که این تعین ها باشن که وجود ما وسط بود، تعین نیست، شکلی نیست، اطلاقی. قبل از این اطلاق هم یه اطلاق دیگه است که اون اطلاق این اطلاق به وجود آورده، و چون اون اطلاق وجود دهنده است میشه واجب، چون اون وجود گیرنده است میشه ممکن. اون واجب بی حد است، این ممکن بی حد است، بقیه ممکنات محدود. منتها اون بقیه سایند، این محد نام دوتا نامحدود ها هر دو نورن، منتها یکی نور اصلی است یکی نور فیه، یکی اصلی یکی فیه، همه حرفایی که زمین جمعید. خب با این توضیحات که عرض شد اینطور مسئله روشن شده باشه. اینا جواب سوالاتی است که دیروز شده بود. آیا اشتراک معنوی که به معنای واحد بودن مفهوم است شاهد می شود در این که مصداق هم واحده یا نه؟ باید شاهد باشه. چطور شما مفهوم رو واحد می دونید؟ حقیقت واحد میدونیم، جواب دیدیم حقیقت هم واحد میدونیم، یا به وحدت تشکیکی یا به وحدت شخصی، تباین بین حقیقت وجود ها قائل نیستیم. مشا اگه تباین قائله ردش میکنیم، مگر این که بگه من تباین رو در اصل وجود نمیبرم، تباین رو در ماهیات متحد میبرم، این ماهیات با وجود ها متحد میشن، تباین اینا میارن. اتفاقا بعضی کلماتشون نشون میده این مطلب رو که اینا تباینی که قائل شدن از ناحیه اون تعینات گرفتن، خود وجود رو متباین نکردن. لذا صدرا در صفحه دوم شواهد روحیه بین مشاع و تشکیک صلح برقرار میکنه، میگه تشکیک، میگه تباینی که اینها یعنی مشاع قائلن از ناحیه خود وجود نیست، از تعینات آمده، پس اونا وجود واحد میدونن همونطور که ما واحد میدونن. بنابراین قائل به تشکیک هم وجود واحد میدونه، قائل به تباین هم وجود واحد میدونه، منتها قائل به تباین ماهیت رو منشأ میکنه برای این که تباین درست کنه، قائل به تشکیک ماهیات رو عبارت از مراتب میگیره. میگه این وجود محدود است به حد خاصی که ازش ماهیت عقلی انتظام میشه، اون یکی محدود است به حد خاصی که ازش ماهیت نفسی انتظام میشه، یعنی اینم حد درجات تو به حد وجود قبول داره، اونم قبول داره، منتها این میگه که تباین نیست، حقیقت واحد است، اون میگه تباین است، این به حقیقت واحد وجود توجه کرده، اون به حقیقت واحد توجه نکرده، بله هر دوشونه بشکافید، هم حقیقت واحد قائلن هم تعدد قائلن، منتها تعدد میندازن به گردن ماهیت، وحدت میندازن به گردن وجود، پس هر دو قائل به تشکیک. اینو صدرا در صفحه دوم شواهد میگه که به قول خودش تصالح اتفاقی، یه صلحی بین این دوتا به وجود میاد، قائل به تشکیک و قائل به تباین. اما اگر مشاق غالب تباین بشن و این سوالی که صدرا گفته منکر بشن، یعنی تباین رو از ناحیه ماهیت ندونن، تباین از ناحیه خود وجود بدونن، حرفشون با اشتراک معنوی نمیشه. چه اشتراک معنوی میگه یه مفهومه اقتضا میکنه که مشتاق هم یه مشتاق باشه، در حالی که این مشتاق متعدد گرفته. پس این که مشترک معنوی دلالت میکند بر وحدت معنای وجود، این اگر تمام بشود فقط قول مشاق رو رد میکنه، اونم در صورتی که مشاق قولشون اصلاح نکنند. اگر قولشون اصلاح کردن تباین انداختن به گردن ماهیت و وجود واحد دیدن، قول اونم رد نمیشه. اما قول تشکیل، قول وحدت شخصی با اشتراک معنوی وجود رد نمیشه، که تایید میشه. پس این که گفت دیروز به من گفتن اشتراک معنوی وجود یعنی اشتراک معنای وجود اقتضا میکند که مصداق هم واحد بشه، ولی ما قبول میکنیم اقتضا میکنه مصداق واحد بشه یا به وحدت تشکیلی یا به وحدت شخصی.
اصلا یکی از ادله‌ای که اوله بکنم در چهارم بود همین بود دیگه، البته از عکسش اومده بود، یعنی گفتیم چون اینا ها در خارج یکی هستن ما از خیلی بریم که
ولی خوب گفتیم که من اینو میخواستم اشاره کنم، منتظر یه جا بودم که موقعیتش فراهم نشد. ما در اونجا گفتیم، در دلیل چهارم گفتیم وحدت خارجی وجود مستلزم است وحدت مفهوم، استلزام از این برگرفت. حالا الان داریم میگیم وحدت مفهوم مستلزم است وحدت اون وجود خارجی، استلزام از هر دو طرف داریم درست میکنیم. در اون دلیل قبلی که دلیل چهارم بود یک طرف استلزام رو گفتیم، الان هم طرف دیگر استلزام رو گفتیم. یک اون در دلیل چهارم گفتیم وحدت مصداق خارجی وجود کاشف از این میشود یا مستلزم این است که مفهوم هم واحد باشد. حالا میگیم مفهوم چون واحد است مستلزم این میشود یا کاشف از این میشود که مصداق هم باشد. ولی من اینو تو ذهنم بود یه جا بگم این مناسبت پیدا نمی کنم، اونی که شما اشاره کردیم مناسبت خوبی بود، بعضی مطالب رو من مناسبت پیدا نمی کنم، صرف نظر می کنم از تقریش. اگه بخوام مطرح کنم گاهی فکر میشه که این بحث ما که طول می کشه، بعدم فکر میشه که کشکول در هم دیخته است، یه خیلی بدتر هم میشه ازش منصرف می شه. خب یه وقت موقعیت مناسب می شه از این
نظری وقت شخصی اون اشکال حاجی لازم میاد. حاجی به خص گفت که اگه اینا حقیقت نداشته باشن عالی نمی کنه باشن، اما اگر سایه
نه اش ببینید این تمام حرف ما همین بود که اشکال لازم نمیاد. بنابر وحدت شخصی وجود یکی میشه وجود، بقیه میشن سایه. وقت بین سایه و بین اون شی گفتیم سنخیت هست، همین اون مطلب اولی که من توضیح دادم اول بحث امروز همین بود دیگه. بین معلول چاله ما سایه قرار شدیم و علت که نوره سنخیت هست، سنخیت در حد حکایت، سایه میتواند از نور حکایت کند ولی مشتمل بر نور نیست، خیلی راحت‌تر فهمیده میشه. یعنی اون چه مرحوم سبزوادی گفت بنابر وحدت وجود خیلی راحت‌تر فهمیده میشه. بنابر وحدت وجود یه وجود داریم، بقیه سایه است و سایه حکایت میکند از این نور یا از این وجود، ولی خودش مشتمل بر این نور نیست، فقط حاکی است. سنخیت در حد حکایت هست، سنخیت در حد حکایت هست. پس قول مرحوم سبزوادی با وحدت شخصی وجود راحت تر بیان میشه، چون سایه و شه قائل میشه و میگه که این سایه حکایت میکنه از نور ولی خودش مشتمل بر نور نیست و همین حکایت کردن به معنی شخصیت داشته.
وحدت تشکیلی چطور نمیدین؟ این که شخصیش حکایت گری، سایه تو شخصی
نه، توی تشکیلی شما تو تشکیلی هم حکایت گری هست، توی تشکیک حکایتگری راحت تره، ولی توی وحدت شخصی، تو وحدت شخصی حکایتگری راحت تره، ولی در تشکیک هم حکایتگری هست. مراتب مادون از اون بی مرتبه حکایت میکنه، چون اون بی مرتبه مرتبه گرفته شده. این
سنخیت شما وقت اینجا چطور میکنی؟
سنخیت شما وقت
مراتب مادون که همسن خن با مراتب
همسنخ نیسته. نه
چرا دیگه؟
اصل حقیقتشون شد یکی
دیگه،
بعد مراتب دقت کنید، بعد مراتب آمد، مراتب مقوم شدن. مراتب وقتی مقوم شدن این شی رو از اون شی کاملا جدا کرد، اینو از اون کاملا جدا کرد. روشنه؟ هیچ فکر نکنید بنابر تشکیل که حقیقت واحده، ما در حقیقت با خدا شریکیم. بله، ما مرتبه ای داریم که این مرتبه به خاطر داشتن این مرتبه رقیق شده اون حقیقته. دقتون چی عرض میکنم؟ یعنی چون ما بی مرتبه که نیستیم، حقیقت پیش خداست، بعد همین حقیقت رو با مرتبه همراه میکنیم، این همراهی با مرتبه اون حقیقت رو رقیق میکنه. من خود اون حقیقت نیستم، رقیق شده اون حقیقت. روشن چی دارم عرض میکنم؟ یه وقت شبه نشه بگید تشکیش میگه همون حقیقت در همه جا هست، پس منم جزی از خدا رو دارم. نه، اون حقیقت وقتی ما مرتبه همراه میشه، مرتبه مقومه، این مرتبه رو داره نشون میده که این مرتبه نازل شده از اون حقیقته. پس این مراتب همه میشن رقیقه، اون میشه حقیقت. ما که میگیم حقیقت در ما موجود است، نه حقیقت به ما این که حقیقت است در ما موجوده، حقیقت به ما این که قید گرفته و با گرفتن قید رقیق شده در ما هست. اون حقیقت در ما نیست، رقیقه در ماست و رقیقه از حقیقت حکایت میکنه به راحتی. پس حکایت در باب تشکیک هم هست، حکایت در باب تشکیک هست. فقط اینو خواستم توضیح بدم که حتما توجهش داشته باشید. این که ما گفتیم حقیقت در همه جا هست، نه خود اون حقیقت به ذاتش در همه جا هست تا نتیجهشون بشه که خدا در همه موجودات هست. ما نمیخوام بگیم خدا در همه موجودات هست، ما میخوام بگیم رقیقه خدا هست. یعنی وقتی اون حقیقت رو با این قید همراه میکنید، رقیقه درست میشه. قید هم مقومه، پس رقیقه شدن ذاتی اینه. این رقیقه است نه حقیقت، ولی حقیقت اینجا در حد رقیقه حضور داره. اینو میگیم حقیقت در اینجا در حد دقیقه حضور داره، ولی خودش به معنی حقیقتون اینجا حضور نداره. چون اگر خودش به معنی حقیقتون باید اینجا حضور داشت، مرتبه نداشت که وقتی مرتبه پیدا میکنه خودش دیگه نیست، ولی حاکیش هست. پس چه بنابر تشکیل، چه بنابر وحدت شخصیه، حکایت رو ما قبول میکنیم، یعنی معلول با علت رابطه شیوفه رو داره. و در هر دو هم میگیم اگر ما مفهوم واحد داشتیم، واقع واحد داریم، ولی وحدت تشکیکی رو با وحدت شخصی دو جور معنا کردیم که روشن شد. در وحدت تشکیکی شما ممکنات رو از وجود یعنی از نور بهره‌مند میکنید، در وحدت شخصی هیچ ذره از وجود به ممکنات نمیدید، فقط اونا رو سایه میکنید. سایه هستند یعنی نور نیستند، ولی در سایه بودنشون هستند، حقیقتند. یعنی چون شما همه بشین مجاز، چون بعضی میگن اگه همه بشین مجاز پس خدا کیا تکلیف کرده؟
ما
همه حقیقتیم، ما در سایه بودن حقیقتیم، در نور بودن مجاز، و همین سایه رو خدا مشنف کرده، همین سایه رو بهش ثواب میده. اقابش میکنه
حقیقت
غیر از
وجود شدن با طبیعتون
تنور قول شد وقتی شخصی حقیقت شد وجود یه نور، بقیه نشدن وجود و نور، شدن سایه. حقیقت منظورم حقیقت عقلی است، اون منظورم حقیقت نیست، اینا قاطی نشه. اجازه بدین من مطلب تموم کنم.
قول منصوب معلق دوانی همینه که در خطا وجود رو در ماهیات
حالا قول دوانی همین باشه بینده معلوم به قائل میکنه مطلب داره برش میکنم. یه وقت میگم حقیقت وجود در ما هست، اینو گفتیم غلطه. یه وقت میگم اطلاق وجود بر ما اطلاق حقیقی است، اینو من دارم اطلاق حقیقی نیست. حقیقت وجود در ما هست، منتان نه این که به همون حد حقیقت رقیقه شدهش در ما هست، اما بر من موجودان اطلاق میشود، یعنی نوران اطلاق میشود به مجاز.
همین اندازه که مجاز بشه در خدا حقیقت بشه، میشه دو تا معنا. همین اشتراک ما اشتراک معنی رو رد میکنیم دیگه. همین از یکی شده مجاز، یکی شده حقیقت، باز تفاهم میکنیم بشه معنی نمیشه دیگه. همین حرف آقای دهنا منصوب به دهانی میگه در واقع در خدا در واجب یک معنا، در ممکن یک معنا دیگه است. اون مجازی اون
در واجب سیه وجود بیشتر نداریم، چطور دو معنا داریم؟
همین شما همین مجازی حقیقیش فرمودین دیگه.
اطلاع که وجود رو من دارم عرض میکنم. ببینید یه دونه نور بیشتر نداره، یه نور بیشتر نداره، برای این اطلاق نور شدن حقیقت. بعد سایه ها که حکایت از این نور میکنن، اطلاق نور شدن مجازه، توجه میکنید؟ بعد هر دو اطلاق نور میکنند، اما یکیش حقیقت یکی نجاز.
در حال استاد به این کتاب الان میگیم موجودان، الان میگیم وجود داره، موجودانه مجازی شد دیگه.
مجازی
خب مجازی شد، پس الان من اطلاق وجود بهش میکنم مجازی، ولی به خدا که میکنم چه حقیقی دیگه. پس دوتا معنا شد دیگه، یعنی یکیشون معنا مجازی،
اطلاق یکی مجازی باشه یکی حقیقی، معنیش اینه که معنا یکیه. ولی اگه معنا دو تا بود، اونم اون بر مصداق خودش به حقیقت صدق می‌کرد، این معنا بر مصداق خودش به حقیقت صدق می‌کنه. اجازه بدید، ولی الان ما میگیم یک معناست که همین یک معنا بر اون به حقیقت صدق می‌کنه، بر این به مجاز. اگر دو معنا بود ممکن بود این یکی بر مصداق خودش به حقیقت صدق کند، دومی هم بر مصداق خودش به حقیقت صدق کند. شما که دارید میگید این یه معنا هم بر این صدق میکند، هم بر این منتها بر این حقیقتا صدق میکنه، بر این مجاز صدق میکنه، دلیل من که یه معنا گرفتی.
شما دلیل نمیشه صد معنای مجازی که معنا حقیقی نیست که با هم تفاوت داره، اون به علاقه خاص باید اضافه کنیم بهش، پس مشخص معنا حقیقی نیست.
متوجه نشد، نمیگم معنا حقیقی است مجاز. این اطلاقی که شما میکنید بر چی اطلاق میکنید؟ یه معنا رو دارید اطلاق میکنید هم بر وجود هم بر سایه. یه معنا رو دارید اطلاق میکنید. اگر بر این وجود نور اطلاق میکردید، بر اون سایه اطلاق میکردید، هر دو اطلاقتون حقیقی بود. اما شما یه معنا رو دارید هم بر نور اطلاق میکنید هم بر سایه اطلاق میکنید، معنی واحده. چون معنی واحده، نسبت به نور میشه حقیقت، نسبت به سایه میشه مجاز.
مجاز
به علاوه
همون
حکایتگریه. بله، خوشن مطلب خوب دقت کنید. چرا مطلب سنگیش
مجاز بخواهم فهمید وجود خارجی دو تاست.
نه نه
نه،
من در وحدت شخصیه نگفتم وجود خارجی دو تاست. در وحدت شخصیه یه دونه وجود داریم،
دقیقا یه پر مجازن به اسد میگیم، به شیر حیوان مختلف میگیم اسد، به رد شجاع میگیم اسد. اینجا مشترک لفظی شد، مشترک معنوی شد،
توجه کنید.
ولی حقیقت خارجش دو تاست.
مجازی که ما داریم، حقیقت مجازی که من در اینجا میگم، حقیقت مجاز عقلیه. اونی که شما دارید مثال میزنید حقیقت مجاز لفظیه. فرق داره این اصطلاحات و اصطلاحات رو هم خط نکنید. اونجا اجازه بدید، اونجا که لفظ در موضوع له به کار میبرم حقیقت لفظیه، در غیر موضوع له به کار میبرم حقیقت مجاز لفظیه. اما در اونجا که من به خاطر مبالغه نسبت میدهم شیئی رو به شیئی، ولی این شی واقعا نباید به این نسبت داده بشه، مبالغه میکنم. مثلا نسبت میدهم جریان رو به ناودان، ناودان که جریان پیدا نمیکنه، به خاطر اینکه بگم اون آبی که در داخل ناودان جریان پیدا کرد، میخوام مبالغه کنم که جریان شدید بود، جریان رو به خود ناودان نسبت میدم. اونجا که نسبت من مطابق واقع نیست، ولی میتوانم این نسبت رو بدم، میشه مجاز عقلی. و اونجا که نسبت کامله میشه حقیقت عقلی. بحثی که شما میکنید اینجا مجاز و حقیقت ادبی است که اصلا ربطی به بحث ما نداره.
در واقع ملاک یکی دی برخه در خارج یکی نیست.
ملاک یکیه، اینو چی گفته؟ تمام کسانی که مختصر نوشتن، متول نوشتن، اونا که ادبیاتو گفتن، همه گفتن ملاک یکی نیست. شما چی میگید ملاک
یکی نیست؟ منظور من ملاک ادبی یکی نیست، مجاز.
اون موضوع له رو نگاه میکنه، این نسبت رو نگاه میکنه.
در خارج تفاوت داریم،
تا اونی که من عرض کردم دقت کنید درست گفتم دیگه. من بعضی حرفای شما رو میخوام بشنوم بفهمم دوباره جواب بدم، برام بعضی وقت سخت میشه. این باید یکی یکی گوش بدم. اگر میخواهید بعد از کلاس بیاد به من تفهیم کنید تا جواب بدم.
حالا
باید
سوال
دیگه
میشه بگیم که در قائل شدن به وحدت شخصی دیگه نیازی به اثبات اشتراک معنوی نداره، چون دیگه وجود یکی شده.
یعنی وحدت مفهوم روشن تره.
اصلا
بقیه دیگه شما بگید، شما وقتی یه مصداقه مفهوم شما یکی دیگه، بقیه اگر مصادیق این مفهومن مصادیق مجازی هست، ولی این مفهوم مصداقش همین طور پس بنابراین یک مفهوم داریم که یک مصداق حقیقی دارد و بقیه مصادیقش مجازی هست. این در صورتی که من مفهوم رو واحد بگیرم اینطور میشه، ولی اگه مفهوم متعدد باشه، این مفهوم با این معنا بر این مصداق حقیقت حساب میکنه، مفهوم دیگر با معنای دیگر بر مصداق دیگر حقیقت حساب میکنه، دیگه هر دو میشن حقیقت و هیچ کدوم هم اشتراک معنوی هم نمیشه. اشتراک معنوی در صورتی که شما اطلاق این مفهوم واحد رو بر یه مصداق حقیقی بگیریم و یه مصداق مجازی بگیریم، البته در بحث ما چون چیزی نیستی فرمیدیم.
من گفتم توی سایه های وحدت شخصی، توی سایه های وحدت تشکیکی ما گفتیم ماعز رتبه است، توی سایه های وحدت شخصی ماعز بینشون چیه؟
ماعز بینشون همون ماهیت همونیست که سایه درست کرده، اونی که سایه درست کرده، اون تعیینی که سایه درست کرده ماعز. بالاخره اگه این تعیون نبود سایه درست نمیشد.
تعیون یعنی توی وحدت شخصیه خود بحث مائز روی ماهیت بود. شما الان فرمودید بین مشتاق
و ماهیت شخصی هم، ولی ماهیت شخصی یعنی این دوتا شخص هم از هم جدا هستن، هر دو سایه هستند، ولی این ماهیت شخصی زید داره و ماهیت شخصی امر داره. ماهیت کلیشون که انسانیت شریکه، ولی ماهیت شخصیشون این زید و اون امره. همین ماهیت شخصی ماهیت بین این دو سایه است. سایه ها رو ماهیت ها جدا می کنند. یک بار ماهیت کلی جدا می کند انسان را از فرست، یک بار ماهیت جزئی جدا می کند این انسان را از فرست.
خب من همین رو خواستم به این نکته اشاره کنم. توی وحدت تشکیکی شما گفتین فرق بینشون و بین مشا که رتبه منشأش وجود که اومده این رتبه های سایه ها رو ماعز گذاشته، در حالی که اونا خود ماهیت رو می دونن. یعنی این وحدت شخصیه با مشاع مشترکن که میگن ماهیت ماعز بین سایه هاست. حالا اونا گفتن منشأش خود ماهیت، اینا گفتن
البته ماهیت. اگر مشاع بگه از که مشاع ظاهرشون اینه که خود وجودا متباینه، صدرا به گردنشون گذاشت که تباین وجوده از تباین ماهیت ها گرفته شد. و اون حرف با حرف عارف یکی میشه.
باشم من این سوال بگه وقت
جهل
رو
به
چی
بزنیم
اگر وحدت
رو
شخصی
بزنیم؟ جهل رو خود وجود منبسط که صادر شده، اون که گفتیم صادر شده، تعینات هم خدا رو اینها گذاشته، جهل به همین شده که این تعینات رو با این وجود منبسط متحد کرده. خود وجود منبسط رو جهل کرده یعنی صادر کرده، بعد من و شما رو جهل کرده یعنی تعین ما رو با وجود منبسط متحد کرده. بله همه جا وجود مجازی و وحدت شخصی. ببینید خداوند وجود مطلق رو که همون وجود منبسطه صادر کرده، پس وجود مطلق میشه معلوم دیگه، واجب نیست. بعد ماها رو تعییناتمون رو با همین وجود مطلق هی متحد کرده، تعیین منو با سهمی از این وجود مطلق، تعیین شما رو با سهمی دیگری از این وجود مطلق، این وجود مطلق بین ماها تقسیم شده. روز قیامت تعیینات ما گرفته میشه، فقط میمونه بچه‌الله باقی میمونه. اون وقت اینطور میشه که گاهی در وقت جواب سوال یکی دیگه سوال میکنه، من یادم میره جواب رو تکرار میکنم. شما میخوان تایید کنید ولی یه وقتی اتفاق میفته که بحث پاره میشه. بله بچه الله همون چیزه، همون نه چه نتیجه میخواستم از این بگیرم که تعیونات میشن متکثر، صادر میشن، اینا صادر میشن، صدور وجود منبسط با صدور سایه ها فرق میکنه. صدور وجود منبسط احتیاجی به اتحاد نداره، این صادر میشه از خود، ولی صدور بقیه احتیاج به این داره که خدا ماهیت بقیه رو به اون وجود منبسط متحد کنه. یعنی صدور، یا به قول شما جعل، شما در مورد جعل پرسیدید، جعل وجود منبسط صادر کردن وجود منبسطه، ولی جعل ماهایی که از وجود منبسط برخوردار میشیم متحد کردن تعیان ماست با وجود منبسط. جعل در همه جا هست، اونتا باید ببینیم تشریح کنیم ببینیم جعل در وجود منبسط یعنی چی، جعل در سایه‌ها. یعنی عارف جعل رو قبول داره، این که این مجهول از وجود بهره من باشه قبول نداره. یه اون نور وجود به تو داده نشده، مخصوص خود خداست. منطقه اون منیره، این وجهش نوره. فرق نظره بین خدا و وجه، میگه این منیر و اون وجهش نوره و اون واجب این ممکن بسید ممسید تو ممکن
به اون داده شده
بله؟
به اونم داده نشده
حقیقت، نه حقیقت خدا تو اونم نیمده، حقیقت خدا تو اون وجود ممسید هم نیمده. حتی نمیشه حقیقت خدا به بله وجود ممسید میشه خدا. اون صادر از خداست، نه خود خدا. ما هم صادر از خداییم، منتها ما صادر به این صورتیم که وجودمون به عنوان وجود منبسط صادر شد، بعد با تعیینمون متحد شد. وجود منبسط فقط صادر شد، ولی وجود ما که همون وجود منبسط سهمبندی شده است، با تعیین من متحد شدیم، منه گرد و هر دو ما مجبوریم، همون هم ما، هیچ کدام اونم حقیقت خدا نیستیم، هر دو من رقیقه خدا، منتها اون یه رقیقه مطلق، ما رقیه های محدود. خب دیگه بیش از این بحث نکنیم در این زمینه، قصد بر جای خودش شد.
پس وارد شدن همون انتصاب نیست که فکر میکردیم،
بله؟
این متحد شدن چون فرمید در ما هست، همون انتصاب که زبور میکردیم.
چرا دیگه انتصاب دیگه؟ انتصاب، جعل، صدور، هر چیز میشون میذارید. این متحد شدن یعنی این که ما منصوب به خدا میشیم، یعنی ما این نیستیم که منصوب بشیم، با همین نسبت شرط میشیم. یعنی حقیقه، یعنی اضافه اشراقی است نه اضافه مقبولیه. دو طرف نداره که یک طرف طرف دیگر رو ایجاد کنه، بلکه یک طرف اون طرف دیگر رو ایجاد میکنه، با همین ایجاد اضافه به بندر میشه. یعنی فرق بین اضافه مقبولی و اشراقی قبلا گفته شده، تو ذهنتون باشه حل میشه.